انسازی در کنار مردم باشن، اونها رو آموزش بدن با کسانی که به عنوان تسهیلگر خودشون آموزش دیدن، تلاش میکنن با رایزنی هایی که با دستگاه های مرتبط انجام میدن در کسب مجوزهای لازم اونها کمک بکنن، حمایت تسهیلاتی بکنن، تلاش بکنن اونها برای این محصولاتی که تولید میکنن به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی نام تجاری داشته باشن، در بازار رسانی کمکشون میکنن که مخصوصا چون نقطه هدف این مجموعه مشاغلی که الحمدلله با قالب همین الگو را افتاده در روستاها و مناطق کم برخوردارم هست، کمک بشه که مردمی که در روستاها هستن معیشتشون بهبود پیدا بکنه، اقتصاد خانواده ها تقویت بشه تا اونها بتونن روی پای خودشون بیستن. الحمدلله امروز صندوق های قرض الحسنه ما در کل کشور بیش از 25,000 صندوق هست و خدا شکر کمک شده و الحمدلله در اینها الان بایستی تبدیل به تعاونی بشن، تبدیل به اتحادیه بشن که خدا رو شکر بیش از 1,600 تعاونی هم تا الان شکل گرفته.
بله.
در کنار این تلاش میکنن برای عرضه محصولات اونها در بازار، نمایشگاه های اقتصاد مقاومتی رو در به صورت موقت، به صورت دائمی برپا بکنن که این کارآفرینان کوچیکی که خدا رو شکر الان البته دارن الحمدلله به بلوغ میرسن و بزرگ میشن، اینها بتونن برای عرضه محصولات خودشون راهی رو پیدا بکنن که به پایداری شغلشون کمک بکنه. البته از ظرفیت فضای مجازی و ظرفیت دانش بنیان هم در حال استفاده هستیم که بتونیم کمک بکنیم به مجموعه کسانی که با سرمایه‌های اندک خودشون، با مدیریت منابع مالی خودشون گرد هم جمع میشن و با این منابع مالی کوچک شغل‌های کوچکی ایجاد میکنن که کمک بشه به بهبود معیشت خانوارها.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای قزل سفلای عزیز. یکی از رویکردهایی که ما همیشه از بسیج سراغ داشتیم، حالا به ویژه در فعالیت‌هایی که بعد از جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، رویکرد فرهنگی بسیج بوده. در حوزه محرومیت زدایی و تبیین اقتصاد مقاومتی از باب فرهنگی، حوزه بسیج سازندگی چه اقداماتی رو انجام داده و ساختار بسیج چطور این قضیه رو تونسته به ویژه در اقشار محروم این قضیه رو بتونه تبیین بکنه؟
خواهش میکنم. بله، همینجور که جناب عالی هم فرمودید، در حوزه فرهنگی و تبیین اقتصاد مقاومتی گروه های جهادی ما در عرصه های مختلفی کار میکنن که یکی از اون عرصه ها در کنار عرصه های عمرانی، بهداشت، سلامت، بحث آموزش، بحث تربیت، بحث اجتماعی، یکی از این بحث ها مباحث فرهنگی است. ما امروز در کنار مردم در جای جای نقاط محروم که حالا از دور دسترین ها حتی با دسترسی های سخت، دوستان جهادی ما که با تخصص های مختلفی هم هستن کنار مردم قرار می گیرن و اونها رو ضمن این که در واقع با ظرفیت ها و توانمندی های اون منطقه آشنا می کنن، تلاش می کنن به لحاظ فرهنگی به گونه ای تأثیر گذار باشن که اونها الحمدلله اون باور ما میتوانیم درشون به گونه ای روش پیدا بکنه که در همون روستا، در همون جایی که هستن، با کمک ظرفیت های پیرامونی روی پای خودشون بیستن.
و این امر بسیار مهمه جناب سرهنگ، واقعا اگر این فضا به شکل درست تبیین بشه و این تمرکز زدایی از بین در واقع اتفاق میفته و این حمله به سمت شهرهای کلان، شهرها به ویژه شهرهای بزرگی مثل تهران و شهرهای مرکز استانها کاهش پیدا میکنه و واقعا میشه در واقع انتظار داشت در بلند مدت ما بتونیم کشوری داشته باشیم که از تمام ظرفیتاشون استفاده بکنیم.
بله، باور ما هم همینه و در همین راستا هم جهادگران عزیز ما در اقصا نقاط مختلف کشور حضور پیدا میکنن. ما تلاشمون بر اینه که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری که راه توسعه روستا، گسترش صنایع تبدیلی و در واقع گسترش و تقویت محصولات کشاورزی و ظرفیت‌ها و استعدادهای اون منطقه است. با همین باور دوستان جهادی ما در قالب گروه‌های جهادی که با رویکرد فرهنگی حاضر میشن در اقصا نقاط کشور، مخصوصا جاهای کم برخوردار و محروم، با همین نیتن واقعا میخوان تلاش بکنن که ما خیلی موقع ها آقای بهزادی عزیز وقتی که به اون ظرفیت های خودمون، به توانایی های خودمون باور داشته باشیم، حتما میتونیم اون کلیدواژه ما میتوانیم هم
قطعاً همینطور است.
در واقع بهش برسید.
قطعاً همینطوره.
من اعتقادم اینه که این دوستان جهادی ما که خب الحمدلله اونا خادم مردمن، ما هم خادم این دوستان جهادی هستیم. خدا رو شکر بر این باور رسیدیم و الحمدلله ما هم تلاش میکنیم بستر حضور این جهادگران عزیز ما که با رویکردهای مختلف، یکیش رویکرد فرهنگیه، انشالله این اتفاق
انشالله.
در
اقصانقاط
کشور بیفته.
انشالله. ما هم برای شما و عزیزان جهادی و بسیجی و جهادگرمون آرزوی توفیق داریم. با شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه یک بار دیگه تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو به شما و همه عزیزان بسیجی.
خیلی ممنون. من هم متقابلا تبریک عرض میکنم. خدا قوت میگم. انشالله که موفق و معید باشید.
سلامت باشین. شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. به مناسبت هفته بسیج و از باب پروژه های اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی گفتگو کردم با جناب سرهنگ اسماعیل قزل سفلا، مسئول محترم بسیج سازندگی استان فارس. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست که شما از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و اگر موضوعی هم به نظر شما مهم هست که قابل طرح در برنامه های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگیست، میتونید از این طریق پیشنهاد بدید، قطعا در تحریریه بررسی خواهد شد. شنونده با شماره 0921-9109 پیامک فرستادن، باز هم راجبه خودرو پیامک فرستادن و درخواست داشتند که واردات خودرو با تعرفه‌های مشخص آزاد بشه. خب الان این طرحی هم که مجلس شورای اسلامی بعد از رفت و برگشت‌هایی به شورای نگهبان مصوب کرد، یه بخشی از این ماجرا رو شاید بتونه در واقع این نظر شما رو تضمین بکنه. انشالله که شاهد این باشیم که صنعت خودروی ما بتونه در یک حدی به مردم خدمات بده که اینقدر گله‌مندی ما از شنوندگانمون نداشته باشیم. 30,035 آماده دریافت نظرات شماست. ساعت 19:38 دقیقه است. عزیزان شنونده، شما همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. طرحی مطرح شد در مجلس شورای اسلامی به نام طرح جوانی جمعیت که آرام آرام بعد از رفت و برگشت های تبدیل به قانون جوانی جمعیت شد و مصوبه مجلس رو گرفت و تاییدیه شورای نگهبان و الان یک قانونی است که انشالله در روزهای آینده ابلاغ بشه و اجرایی بشه. در مورد ابهاماتی که در مورد این طرح و طرح سابق و قانون فعلی مطرح هست میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، عضو محترم کمیسیون جمعیت و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. سرکار خانم لاجوردی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و به همکاران محترمتون و همچنین همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. سرکار خانم، از زمانی که این طرح مطرح شد که حالا سیر مراحل خودش رو هم طی کرد و به قانون تبدیل شد، نظرات مثبت و منفی خیلی زیادی راجبش ایجاد شد. یکی از عمده مسائلی که مطرح می‌شد این بود که تا زمانی که مسائل اقتصادی و اشتغال کشور حل نشه، شاید این انتظاری که جمعیت به شکل روزافزونی رو به جوانی بخواد میل بکنه اتفاق نیفته؟ چه برنامه‌هایی در این خصوص در این طرح گنجونده شده و حالا دیگه نگیم طرح، دیگه بهتره که بگیم قانون، و این قانون برای تأمین مسائل اقتصادی و اشتغال چه فرایندهایی رو در نظر گرفته که بتونه به هدف اجابت نزدیک بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما اشاره کردید، این طرح الان تبدیل به قانون شده و توسط ریاست محترم جمهور هم ابلاغ شده. در حقیقت در این قانون ما هدفمون این بوده که با بهتر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه شرایطی مهیا بشه که خانواده‌ها برای هم در حقیقت ازدواج، جوانان ما برای ازدواج و خانواده ها برای داشتن فرزند با مشکلات کمتری مواجه بشن. یعنی همینطور که باز اشاره شد، بحث اقتصاد و اشتغال دو تا از بحث های مهمی هستند که بسیاری از جوانان ما ممکنه به این مسائل اشاره بکنن و اینها رو مشکلات پیش روی خودشون بدونن. این قانون 74 ماده داره. ما 21 چالش رو در حقیقت رصد کردیم و مشکلاتی که مواجه هستن جوانان ما برای حالا هم بحث ازدواج و هم بحث فرزندآوری، اینها رو احصا کردیم و براش در این مواد قانونی راه حل‌هایی رو ارائه دادیم. درسته بحث اشتغال و بحث اقتصاد و معیشت مردم خیلی این روزها مسائل مهمشون هست و دغدغه‌های اصلی جوانهای ما هست. ما هم در این قانون اتفاقا همین‌ها رو مد نظر قرار دادیم، علاوه بر این که مباحث فرهنگی جای خودش رو داره. یعنی علاوه بر این مسائل، بحث فرهنگی یک بخش بسیار مهمی رو در بر میگیره که به واسطه اینکه سالیان سال در حقیقت تبلیغات سو انجام گرفت و اصلا سبک زندگی ما رو تغییر داد، از اون هم البته نباید غافل بشیم و رو اون مسئله هم توجه داشته باشیم که موادی از این قانون هم در ارتباط با بحث فرهنگ سازی هست. اما من در مورد بحث اقتصاد و معیشت خدمتون عرض میکنم که یکی از فاکتورهایی که میتونه کمک مؤثری در بحث اقتصاد خانواده ایفا بکنه بحث مسکنشون هست. یعنی اگر یک زوج برای حالا تشکیل زندگی، برای اینکه زیر یک سقف برن، قدم اول براشون این هست که بتونن یک مسکن مناسبی داشته باشن. با توجه به امکانات موجود و با توجه به شرایط کشور، ما اینها رو در حقیقت در موادی از این قانون پیش بینی کرد. مثلا برای شروع زندگی زوجین اعطای وام 200 میلیون تومانی هست به زوجین جوان.
بله.
در یه ماده دیگه تأمین 50% بدیعه مسکن 70 متری در شهرهایی که بالای 500 هزار نفر دارن و 100 متری برای سایر شهرها که حالا اینها برای دانشجویان و طلاب در نظر گرفته شده. باز وام 50 میلیونی ودیعه هست برای خرید یا ساخت مسکن برای زوجینی که بدون فرزند و فاقد مسکن هستند، که البته اینها هم باز پرداختش 10 سال است. این وام‌های بدیعه برای افرادی که مثلا یک فرزند دارن، دو فرزند دارن، سه فرزند دارن افزایش پیدا میکنه. اما این در شروع کار رو من دارم خدمتتون میگم.
بله.
مثلا افزایش 7.5 برابری حق عائله مندی که به مدت 5 سال ادامه پیدا میکنه و افزایش 100% کمک هزینه اولاد هم، این هم به مدت 5 سال، که این دو رقم الان میدونید در فیش های حقوقی کارمندان رقم بسیار بسیار اندکی هست. خب این میتونه یک هم مشوقی باشه و هم کمک کننده باشه به زوجهای جوان ما و اونهایی که حالا در ادامه فرزند هم به دنیا میاد فرزندشون و میتونن از اینها استفاده کنن. یا مثلا باز برای زوجینی که دانشجو هستن، استفاده از خوابگاه‌های متأهلان رو در کلیه مراکز آموزش عالی در یکی از مواد این قانون پیش بینی کردیم. ببینید اینها درسته که حالا شاید اونجوری که انتظار جوانهای ما هست در ابتدای راه نتونه خیلی حالا به نحو احسن کمک کننده باشه، ولی راهگشاست. یعنی ما با توجه به محدودیتی که در بودجه داشتیم و با توجه به شرایط اقتصادی کشور اینها رو پیش بینی کردیم. به نظرمون میرسه با توجه به اینکه مشوق‌هایی رو در کشورهای مختلف دیدیم و اونها رو بررسی کردیم، این بخشی از مشوق‌هایی بود که من خدمت شما عرض کردم، تسهیلات و مشوقاتی که میتونه کمک کننده باشه.
در حوزه اقتصادی خیلی نکات دقیقی رو اشاره فرمودید که حالا به هر حال با اون احصای 21 چالشی که شما فرمودید به هر حال این تدابیر اندیشیده شده، اما یکی از نکاتی که شما به دقت هم بهش اشاره فرمودید پیوست فرهنگی این قانون هست و راهکارهای فرهنگی که در نظر گرفتید که خیلی اهمیت داره و اینکه حالا شما عضو کمیسیون فرهنگی هم هستید، این ماجرا رو دوچندان میکنه که من این پرسش رو از شما داشته باشم. از رویکردهای فرهنگی طرح هم اگر ممکن هست، یعنی میگم طرح میخوام بگم قانون، آره باید بگیم قانون، واقعا اینقدر در طول یک سال گذشته ما گفتیم طرح جوانی جمعیت عادت کردیم، باید بگیم قانون جوانی جمعیت. از رویکردهای فرهنگی این قانون هم برای ما قدری توضیح بفرمایید که سر و شکل فرهنگی قانون به چه شکل است.
بله عرض کردم که حالا سالیان ساله، یعنی شاید از اوایل دهه 70 شروع شد این بحث فرزند کمتر زندگی بهتر، که ما این رو در حتی اقصا نقاط کشورمون در روستاهامون می‌دیدیم که حتی روی جعبه دستمال کاغذی این شعار نوشته شده بود، یعنی تمام دستگاه‌ها بسیج شده بودن برای اینکه این فرهنگ رو جا بیاندازن. نوع برخورد بیمارستان‌ها، کارکنان بیمارستان‌ها و حالا عمومیت نداشت، ولی ما خیلی هنوز هم این شکایت رو میشنویم که با مادرانی که باردار بودن مخصوصا وقتی بچه دوم و سوم به دنیا میومد خیلی برخوردهای زشت و زننده‌ای بود. خب اینها همه نشون دهنده این بود که اصلا جامعه داره به سمتی میره که تک فرزندی یا حتی فرزند نداشتن یک ارزش میشد. اینها باید حتما فرهنگ سازی بشه. ما در بخش‌هایی از این قانون این فرهنگ سازی رو آوردیم. اولا برنامه هایی که به عهده صدا و سیما گذاشته شده، تولید برنامه های تولیدی و فیلم که با محوریت جوانی جمعیت باشه و تبلیغات محیطی رو باز در نظر گرفتیم. جایزه سالیانه ملی جوانی جمعیت در نظر گرفته شده که هر ساله در حقیقت برای ازدواج و برای فرزند آوری داده بشه و تشویق سالانه کارکنانی که ازدواج کردند یا صاحب فرزند شدند، اختصاص یک روز به نام روز ملی جمعیت و از این دست. حالا تدوین پیوست فرهنگی متناسب با سیاست‌های جمعیت. ببینید ما یکی از چیزهایی که حضرت آقا هم خیلی روش تاکید کردند در هر قانونی پیوست فرهنگی اون هست.
ما
هم در این قانون این رو لحاظ کردیم که حتما باید برای این سیاست ها که میخواد اعمال بشه پیوست فرهنگیش دیده بشه، متناسب با اقلیم اون منطقه، متناسب با آداب و رسوم اون منطقه این پیوست ها دیده بشه و انشاءالله امیدوار هستیم که با این تدابیری که اندیشیده شده و با این تسهیلات، سال من بخشی از اون رو فقط اشاره کردم، انشاءالله این رشدی که داره به سمت سالمند شدن جامعه رو در آینده نه چندان دوری باهاش مواجه خواهیم بود، انشاءالله جلوی این رشد گرفته بشه. امروز ما در وضعیتی قرار داریم که از هر 10 نفر یک نفر سالمنده، ولی اگر به همین شکل پیش بریم و تدابیری اندیشیده نشه در کمتر از 30 سال آینده از هر 4 نفر یک نفر سالمنده، که خب این مشخصه که اگر یک جامعه سالمند داشته باشیم چه میزان از همه جهات یک کشور میتونه ضربه بخوره، چه از نظر امنیتی چه از نظر اقتصادی و بحث‌های مختلف، که این باید واقعا تدابیری اندیشیده بشه که الحمدلله با همتی که نمایندگان داشتن و با جلسات بسیار متعددی که ما میتونم بگم صبح زود تا پاسی از شب رو ما اونجا بودیم، بالاخره این به حمد الله به نتیجه رسیده و امیدوار هستیم که دستگاه های مختلف هم انشاءالله وظایف خودشون رو که در این قانون برای هر کدوم مشخص شده انجام بدن. مجلس هم نظارت دقیق خودش رو حتما خواهد داشت و انشاءالله از این وضعیتی که امروز باهاش مواجه هستیم به سرعت بتونیم
انشالله. سرکار خانم، لازمه این ماجرا این هستش که در واقع هم که شما فرمودید همه در جای خودشون بتونن وظایفشون رو درست انجام بدن. قطعا در سایه تعاملی که مجلس 11 و دولت 13 دارن ما امیدوار هستیم که این قانون به شکل جامع و کامل اجرا بشه، ولی شاید لازم باشه به لحاظ فرهنگی قوانین پشتوانه‌ای به هم برای این قانون نوشته بشه. ما شاهد این هستیم که در سپهر زیستی در دنیا شاهد یک تغییر پارادایمی هستیم. در جوامع غربی الان ما شاهد این هستیم که دارن تبلیغ میکنن و ترویج میکنن فرزند آوری رو و به نوعی دارن نهی میکنن خیلی از کارها رو. حالا وارد مصداق اگر بخوایم بشیم، مثلا یکی از مصادیقش عملیاتی است که ظرف یک دهه گذشته به ویژه در کشور ما شکل گرفته برای نگهداری از حیوانات و جایگزینی برخی از حیوانات به عنوان جایگزین فرزند در بین برخی از خانواده ها. این نیاز به ساختارهای دقیق و درستی داره که باید مجلس شورای اسلامی قوانین رو هم براش در نظر بگیره. قطعا شما هم در کمیسیون فرهنگی رویکرد این شکلی دارید، اگر که اتفاقی در این حوزه قرار هست بیفته اگر توضیح فکر میکنید لازم هست بفرمایید.
بله ببینید، عرض کردم بحث فرهنگ بحث بسیار مهمیه و تاثیرگذار هست. حالا مباحث اقتصادی رو یکی از موانع میدونن خیلی ها، ولی ما شاهد خانواده هایی هستیم که از وضعیت اقتصادی بسیار خوبی برخوردار هستن و مشکل مالی و مادی ندارن.
اتفاقا بیشتر در خانواده هاییست که تمول مالی دارند این اتفاق داره بیشتر دیده میشه،
یا فرزند ندارن یا یه فرزند دارن.
بله دقیقا.
این خب نشون دهنده این هست که بحث فقط بحث اقتصادی نیست، بحث مهم فرهنگ هست و اینکه سبک زندگی ما متاسفانه بسیار تغییر کرده، آداب و رسومی که ما سالیان سال جز تمدن ما بوده اینها تغییر پیدا کرده. لذا ما در کمیسیون فرهنگی هم روی این مسائل دقت لازم رو داشتیم و در صدد هستیم که انشاءالله با پیوست‌های فرهنگی که برای اجرای هر قانون زمینه می‌کنیم و نظارت می‌کنیم، انشاءالله با این مشکلاتی که بالاخره این جامعه مواجه شده و امروز مشکلات یکی و دوتا هم نیست، مشکلات بسیار زیادی، انشاءالله بتونیم تأثیرگذار باشه.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما. برای شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی توفیق دارم. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. در خصوص ابهامات درباره قانون جوانین جمعیت گفتگو کردم با سرکار خانم زهره سادات لاجوردی از اعضای محترم کمیسیون‌های جمعیت و فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ساعت 19:51 از شما عزیزان بدون خط‌خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
منابع لبنانی میگن که عربستان با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای تشکیل یک ائتلاف سیاسی ضد حزب الله در انتخابات پارلمانی لبنان تلاش می‌کنه. درباره این موضوع می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده از چهره‌های نامآشنا و سفیر پیشین ایران در اردن. جناب آقای دکتر مصلح‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روز شبتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر از این اتفاق بفرمایید که عربستان در تغییر پارادایم های سیاسی لبنان بر ضد حزب الله دنبال چه منافعی هست و چه رویکردی رو دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا میخوام یه فرایندی رو ذکر کنم که عربستان به اینجا رسیده، از کجا حرکت کرده که به اینجا رسیده.
بله تمنا میکنم بفهم.
زمانی عربستان نقش پدر رو داشت در لبنان برای همه لبنانی ها، یعنی این نبود میشه به دهه های 60-70 و تقریبا اوایل 80 میلادی که اگر لبنانی ها دچار مشکلی میشدن یک مشکل گشایی معمولا وجود داشت که میرفتن در طائف میشستن، تقسیم قدرت میکردن، رفع اختلافات میکردن. مسیحی ها، سنی ها و شیعیان، همین تقسیم قدرتی که در لبنان هست، خب با توجه به اینکه دلارهای سعودی، دلارهای نفتی در اختیار داشت، یه مقدار هم از طریق دلارها افراد رو راضی میکرد که این نقش پدری رو قبول کنن. خب در این حال که خب خودش رو هم خادم الحرمین میدونست و خیلی موضع بالایی داشت تو لبنان، ولی کم کم بعد از انقلاب عربستان با توجه به این چهره واقعیش نبود، این در حقیقت چهره نفاق‌گونه‌ای بود که عربستان با دلارهای نفتی برای خودش در سعی کرد ایجاد کنه، در صورتی که همیشه برای اینکه توجه بشیم که واقعیت پنهان عربستان چیه، من یه نقل قول میکنم از عبدالناصر رئیس جمهور مصر که میگفتش که ما وقتی با اسرائیلیا میجنگیم و با یک چشمم من به تلاویب نگاه میکنم و با یک چشمم باید به ریاض نگاه کنم، مواظب باشم ریاض رو، یعنی انقدر پنهان ریاض خطرناکه که ممکنه از پشت به ما خنجر بزن. یعنی ما میگم که این چهره پنهان عربستان رو که بعضی ها میدیدن مثل عبدالناصر، اما خب خیلی ها متوجه این چهره پنهان نفاق‌گونه عربستان نبودن، فکر میکردن یه دولت خیلی در جهت منافع مسلمان ها، در جهت منافع کشورهای عرب قرار گرفته و به عنوان پدر جهان عرب میتونه تصمیم گیری کنه. اما رفته رفته بعد از انقلاب این چهره نفاق بسیار آشکار شد، یعنی عربستانی که خاندان حریری افتخار میکردن به این که یک پاسپورت سعودی دارن و یک پاسپورت لبنانی، یعنی دو تابعیتی هستن و همواره قدرت اصلی در نخست وزیری لبنان رو به عهده داشتن، یعنی بسیار از اوقات بعد از انقلاب با توجه به اینکه یک قدرت انقلابی تو لبنان خودش نشون داد به نام حزب الله و دیگه حاضر نبود اون چهره نفاق‌گونه پدر سعودی رو قبول بکنه، کم کم دیدیم که سعودی‌ها مجبور شدن این چهره دوم مخفی خودشون نشون بدن، کما اینکه در جنگ 2006 که اسرائیل حمله کرد به لبنان که خب این پدر جهان عرب مثلا بایستی کمک لبنانی ها میکرد در این جنگ، بله. در جنگ 33 روزه، بله. در صورتی که یه عالم سعودی فتوا داد که جنگ علیه حزب الله در حقیقت هر کسی کمک کنه به نوعی خلاصه خدمت کرده و در بهشت خواهد بود، یعنی اینقدر این موضع نفاق‌گونه رو آشکار کرد عربستان، بله. و بعد از اون هم همینطور، یعنی هر بار که تونست به حزب الله ضربه بزنه هر اقدامی رو میتونست کرد، کما اینکه اگر شنوندگان خاطرشون باشه سعد حریری رو که نخست وزیر لبنان بود به نوعی احضارش کرد به عربستان، اونجا به نوعی بازداشتش کرد در هتل که اجازه نداد برگرده به لبنان، گفت همینجا استعفا بده و اعلان کن به خاطر حزب الله و دخالت ایران در حقیقت استعفا میدم، میخواست در حقیقت با این اقدام حزب الله و ایران رو در لبنان منکوب کنه، اما این پروژه خلاصه نتیجه عکس داد، افشا شد این موضوع و آنقدر دیگه آبروریزی شد که فرانسه مجبور شد بیاد میانجیگری کنه و
کارو جمع کنه،
اجازه بگیره که سعد حریری برگرده به کشورش،
بله.
میگم که این فرایند به این حد دیگه افتضاح شده برای عربستان که مجبور میشه یک تبعی خودش رو که دو تبعی هست به این شکل باش رفتار کنه، نخست وزیری یک کشور عربی رو، و این ادامه داره، این اقدامی که الان شما میبینید در انتخابات، البته فکر میکنم نمیدونم چقدرم فرصت دارم من،
حدود یک دقیقه دیگه تا پایان گفتگو وقت داریم، خب. یعنی تا پایان برنامه کلا
اون وقت این فرایند ادامه پیدا میکنه، تو دیدید تو انفجار بندر بیروت،
بندر بیروت، بله،
ها یکی از کسانی بودن که اینو به سرعت بدون هیچ استنادی اتهام زدن به حزب الله که حزب الله انجام داده، و اقدامات رو الان چون فرصت نیست من می‌خواستم یه سری اقدامات دیگه،
اقداماتی که سمیر جعجع داره انجام میده و اتفاقاتی این شکلی، بله. که پشت پردهش تقریبا مشخص شده در،
بله، یعنی حالا دیگه اینم مثال زدم دیگه من ازش میگذرم،
بله.
حتما برای انتخابات لبنان سعودی ها تلاش میکنن که فرایند ضد حزب الله رو، یعنی ضد مقاومت رو،
بله.
چون تو مسیحی ها هم این فرایند مقاومت طرفدار داره، اینها فقط در بخشی از مسلمان‌های لبنان با دلار در حقیقت، یعنی همه کاری هم که میکنن از طریق همین دلارهای نفتی،
دقیقاً همینطوره
و حالا فکر میکنن که با این دلارها میتونن آدم بخرن، ولی تا الان که فرایند سعودی رو به سقوط بود.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، موفق.
خدا نگهدار شما. در خصوص پشت پرده اتفاقات بین عربستان و لبنان گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مصطفی مستحزاده، سفیر پیشین ایران در اردن. خیلی سپاسگزارم شنوندگان عزیز از اینکه امشب همراه ما بودید با برنامه‌ای بدون خط خوردگی و با حوصله برنامه رو دنبال کردید.